آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين.
قرآن كريم در 61 سورة این کتاب و معجزه جاوید پروردگار عالم رو در زیباترین الفاظ معرفی می کند که یکی از جلوه های معرفی قرآن کریم که در سوره های مختلف پروردگار عالم به او اشاره می کند این است که قرآن رو کتاب موعظه برای مؤمنین و متقین معرفی می کند. این قرآنی که شفا و رحمت است، این قرآنی که کتاب هدایت و نورانیت است، کتاب موعظه هم هست. لذا در سوره مبارکه سبع آیه 46 پروردگار عالم به یک موعظه ای اشاره می کند که به پیغمبر اکرم امر می کند که تو این موعظه من خدا رو به گوش همه امت برسان، و این موعظه شد مبدأ و منشأ قیام و حرکت جهادی همه انبیا و حجج الهی. اون موعظه هم این است که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قرآن کریم این موعظه بسیار زیبا و تأثیرگذار و ماندگار رو به عنوان تنها موعظه ای که برای حرکت انبیا، برای مبارزه با طاغوت، برای استقرار حاکمیت الله و مکتب نورانی توحید به درد انبیا میخورد، این گونه بیان میکند قیام لله، اون هم حتی اگر در مسیر قیام لله شما یار نداشتین، اما حتی شده تنها، این قیام لله رو در جامعه پیاده کنین. امام امت 35 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و 20 سال قبل از واقعه جانگداز 15 خرداد در اردیبهشت 1323 در موعظه‌ای که به یکی از مریدانشون به صورت مکتوب نوشتن به این آیه 46 سوره سبع اشاره کردن. مرحوم آقای وزیری که خدمت خیلی از بزرگان و مراجع رسیده بودن محضر امام رسیدن و از امام یک موعظه خواستن. امام برخلاف سیره علما و اساتید که معمولا در این موقع موعظه اخلاقی و فردی و معنوی می کنن، امام راحل این آیه رو برای مرحوم آقای وزیری نوشتن و پیرامون این آیه چند صفحه مطلب بیان کردن. 20 سال قبل از واقعه 15 خرداد و قیام و نهضت 15 خرداد امام این آیه رو نوشتن و بعد فرمودن که قیام لله بود که ابراهیم خلیل الرحمن رو در برابر طاغوت زمان خودش نمرود به پیروزی رساند. ابراهیمی که از 16 سالگی توسط طاغوت زمان خودش به آتش افکنده شد تا پایان عمر بر محور قیام لله دست از مبارزه با طاغوت بر نداشت. قیام لله بود که جناب موسی بن عمران رو با یک عصا در برابر امپراتور فرعونی خودش به پیروزی رسان. قیام لله بود که پیغمبر خاتم رو در برابر عرب جاهلیت به قاب قوسین او ادنا رسون و پیامبر اکرم از این جامعه جاهلیتی که توحش، خونریزی، حمله به قبائل ضعیف جزء مختصات این جامعه بود، امام از اونها جامعه ای درست کرد که به تعبیر مرحوم علامه شهید مطهری سیوفهم علی بصیره، شمشیر می زدن اما نه بر اساس توحش و مختصات جاهلی بلکه بر محور دین و بصیرت دینی که در سایه تعلیمات پیغمبر اکرم آموخته بودند. این قیام لله بود که باعث شد ذریه پیغمبر اکرم در این نقطه جغرافیایی عالم این پرچم حکومت اسلامی رو که آرزوی تمام انبیا و اولیا و اوصیا بوده است در برابر طاغوت زمان بلند کرد. البته هزینه هم داد. 15 سال تبعید امام از قم به کشورهای دیگر، ممانعت از ارتباط مستقیم با امام، جدا کردن امام از پیروان و مریدان و خانوادهشون. اما این قیام لله کاری کرد که پروردگار عالم محبت این ذریه پیغمبر رو چنان بر دلهای آزاده و مستضعف عالم انداخ که با دست خالی در برابر مستکبران و طاغوتان زمان خودشون ایستادگی کردن. امام چون محور حرکتشون عمل به این موعظه الهی در قرآن بود، لذا از هیچ قدرتی نمی ترسید. چون پشوانه او قدرت لایزال پروردگار عالم بود، لذا تکیه به نیروهای انسانی و هممیهن و همشهری و تکیه به ثروتها و ثروتمندان و مترفین عالم نداشت. او بر اساس سالها شاگردی در محضر علوم اهل بیت علیهم السلام در این عش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهر مقدس خون و قیام قم، سالها شاگردی در محضر مراجع عظیم الشان و تربیت یافتگان مکتب امام صادق علیه السلام از او یک انسانی تربیت شده آفریده بود که در برابر قدرت‌های دنیا سر سوزنی ترس به دل راه نداد. اون روزی که امام از همین شهر مقدس و ام القرای جهان اسلام قیام کرد، بسیاری از همدوره‌ای‌های امام نه تنها باور نمی کردن قیام و نهضت امام به این جهان شمولی برسد تا در دورترین نقطه عالم مستضعفان عالم قدرت پیدا کنند، در برابر ابرقدرت‌های جهان با دست خالی بایستن، که نمونه شو در یمن، در غزه، در فلسطین، در لبنان و در دیگر کشورهای اسلامی داریم میبینیم. بعد از سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لذا از هیچ قدرتی وحشتی به دل راه نداد. در همین قوم بعضی ها بودن که براشون سوال شد که امام با دست خالی، بدون نیروی انسانی، بدون پشتوانه سیاسی و مالی و حکومتی، چگونه مردم رو داره دعوت به قیام بر علیه طاغوت میکنه. امام با همه وجود به این موعظه قرآن باور قلبی داشت، معتقد بود که اگر قیام برای خدا باشد یک تنه هم جواب میدهد. اون روزی که انبیا در برابر طاغوت زمانشون قیام کردن، یار نداشتن. یه نمونش شیخ الانبیا حضرت نوح نبی علی نبینا و آله و علیه السلام است. پس از 950 سال نبوت و پیامبری و هدایت امت، قرآن می‌فرماید و ما آمن معه الا قلیل، 81 نفر بنابر روایات ما به جناب نوح نبی بعد از 950 سال پیامبری ایمان آوردن. انبیا به این باور الهی معتقد بودند که اگر قیام لله شد، حتی به تنهایی برای استقرار حاکمیت توحید در برابر طاغوت زمان باید ایستاد. امام زمانی این سخن رو دارن در قالب یک موعظه قرآنی و کتبی به یکی از مریدانشون می نویسن که در اوج دولت پهلوی اول است، لذا اشاره می کنن که اگر قیام لله صورت بگیرد، این رضاخان بی سواد وحشی نمی تواند چادر از سر زنهای مؤمنه بردارد. اشاره به کشف حجاب می کنن، اشاره به فساد زنجیره‌ای مطبوعات و رسانه‌های اون دوره می‌کنن و بعد به علما، به اندیشمندان اسلامی، به دلسوزان جامعه امام تشر می‌زنن که اگر شما هم اهل قیام لله بودین، دولت پهلوی نمی‌توانست تا اینجا حرکت کنه. خب ما ریزخوران این مکتبیم. حاج قاسم سلیمانی ها، سید حسن نصرالله ها، شهید چمران ها، سیاد شیرازی ها، شهید رئیسی ها، همه تربیت یافته مکتب این امامن که قیام لله کرد. لذا روزی که قیام کرد سر سوزنی نترسید. اون دو مأموری که از قم شبانه ریختن داخل منزل و امام رو بردن، اونها به وحشت افتاده بودن، امام اونها رو آرام کرد با وجودی که امام اسیر اونها بود. و بعد در بهمن 57 هم که با افتخار به میهن عزیز و اسلامی برگشت، وقتی خبرنگار از او پرسید آقا چه حسی دارین؟ نگفت حس غرور و پیروزی دارم، چون قیام لله بود برای امام پیروزی و شکست اهدل حسنیین بود، چه کشته می شد و چه در برابر طاغوت زمان پیروز می شد، او بر محور این موعظه قرآنی و الهی چون عمل کرده بود با آرامش آمد و با آرامش هم رفت، با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل الهی از محضر برادران و خواهران مؤمنم مرخص می شوم. لذا چون قیام لله کرد، مردم و جامعه و امت اسلامی رو بدهکار خودش نمی دانست، او خود رو مالک و ارباب مردم نمی دانست، خود رو خدمتگزار امت معرفی کرد و فرمود با رفتن یک خدمتگزار خللی در سد آهنین امت ایجاد نخواهد شد. امروز ما تجلی این قیام لله رو در خلف صالح مکتب امام داریم میبینیم که یک تنه در برابر شیطنت‌های این شیطان بزرگ چگونه ایستادگی دارن میکنن و اجازه نمیدن دشمن این زحمتی که بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی کشید و قریب به 300,000 شهید از 15 خرداد 42 تا به امروز تقدیم این نهضت امام شد، خون مقدس اونها خدای ناکرده با خیانت، سستی، بیغیرتی، ذلت و تسلیم بودن در برابر ابرقدرت ها به هدر رود. این قیام لله است که انسان با تکیه بر قدرت لایزال الهی از تمام فرعون‌ها و نمرودها و تواقیت زمان عبور می کند. لذا بارها و بارها در طول دوران دفاع مقدس امام هشدار می داد که این نهضت، این انقلاب برگرفته از مکتب نورانی امام حسین و عاشوراست که نمونه بارز تاریخی شما در قیام سیدالشهدا میبینیم. اگر قیام لله شد، دیگه اون رهبر قیام صبر نمیکنه ببینه تعداد مریدانش بیشتر از لشکر دشمنن یا کمتر، به تربیت اونها میپردازد به گونه ای که در شب عاشورا اون نشاط و آمادگی برای وصال و لقاء الهی در یاران ابی عبدالله به مراتب در برابر لشکر عمر سعد بیشتر و بهتر و عمیق‌تر بود. اون لشکر 35,000 نفر، این لشکر قریب به 100 نفر. اما وقتی دشمن گزارش می کند شب عاشورای سید الشهدا و لشکر امام حسین رو، اون نشاط معنوی که در سایه تربیت حسینی به این جمع نورانی که ابی عبدالله فرمود اصحابی بهتر، پاکتر و باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، نظیر نداره. این قیام لله است. لذا راوی که از مورخین ابن زیاد است میگوید تا لحظات جان دادن امام حسین من کنار قتلگاه بودم، صدای او رو میشنیدم، اما ندیدم شهیدی به لحظات آخر عمرش نزدیک شود، اما چنین مثل امام حسین نورانی و بشاش جلوه کند. ازا تعبیری او دارد که شعرای عرب تعبیر این مورخ رو به شعر کشیده‌اند که زاربین با وجودی که آلات حرب دستشون بود، قدرت میدان دستشون بود، به این شهید فرید وحید تشنه لب در گودال قتلگاه حمله می کردن، اما ضاربین می ترسیدن و فرار می کردن. و این شهید مانده در خاک گرم کربلا سر سوزنی ترس نسبت به این مهاجمین و ضاربین نداشت. این قیام لله بود که در یاران ابی عبدالله چنان تجلی کرد که حتی سید الشهدا شب عاشورا اذن مرخصی به اونها داد، خلع بیعت از اونها کرد، جایگاه بهشتیشون رو به اونها نشان داد، اما اونها سر سوزنی امام زمان خودشون رو تنها نگذاشتن و از همراهی تا شهادت با امام زمانشون عقب نشینی نکردن، که یکی از بهترین یاران سید الشهدا که در عداد شهدا کربلا از یک افتخاری هم او داراست، مسلم ابن عقیل است، شهیدی که 4 فرزند پسرش تقدیم این نهضت شده است. 2 شهید در کربلای معلا، 2 جوان 20 ساله و 21 ساله و 2 نوجوان شهید در مسیر اسارت و بعد از واقعه کربلا که قبر شریفشون در مسیب است. و خود مسلم ابن عقیل، یعنی در نهضت حسینی جناب مسلم ابن عقیل 5 سهم شهادت دارد. همسر ایشون جناب رقیه خاتون دختر امیرالمؤمنین است و دختر ایشون جناب حمید خاتون است که هر دو در قافله اسرا در معیت زینب کبرا به سر میبرند، که بعضی از منابع حتی تا 8 شهید برای مسلم ابن عقیل در تاریخ ذکر کرده اند. اون هم شهیدی که وقتی وارد کوفه شد 18,000 نفر مستقیم و غیر مستقیم با او به عنوان سفیر امام بیعت کردند، اما نماز مغرب و عشا رو که خواند تک و تنها در کوچه های کوفه سرگردان شد، اما سر سوزنی عقب نشینی نکرد و در خانه پیرزن کوفی به نام توعه تا صبح مشغول تهجد و عبادت و تلاوت قرآن و توسل شد، که وقتی در کوچه های کوفه سرگردان شد آمد و آمد رسید به این خانه توعه، دید این زن نگران و مضطرب بیرون منزل ایستاده. اول از او تقاضای جرعه ای آب کرد، فرمود جرعه ای آب به من بده. و این زن مؤمنه که هنوز مسلم رو نشناخته بود وارد منزل شد، جرعه ای آب به او داد. وقتی رفع تشنگی شد دید این مرد از کنار خانه او جدا نمی شود. از او پرسید تو مگر در این کوفه خانه و پناهی نداری؟ جناب مسلم خودشو معرفی کرد، من سفیر امام حسینم و در این کوفه خانه و پناهی ندارم. تا نام ابی عبدالله رو شنید با افتخار از سفیر امام حسین این زن مؤمنه و عفیف پذیرایی کرد، اما خود او نقل می کند که تا صبح من ندیدم مسلم لب به قضا بزند، گاهی در رکوع بود، گاهی در سجده بود، گاهی مشغول تلاوت قرآن بود و گاهی هم مشغول تضرع و گریه بود. که مستحضرید فرزند ناخلف این زن مکان مسلم رو اطلاع داد و دشمن اول صبح روز عرفه به خانه توعه هجوم آورد و خانه رو سنگباران کردند. اینجا قیام مسلم ابن عقیل در برابر دشمن شروع شد. عرض توسل به محضر نایب و سفیر مظلوم ابی عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل، ان شاء الله کربلامون رو امضا کند این شهید قریب نهضت امام حسین در این عرفه. السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، امیر کوفه که یک آسمان جلالت دار، ندانم از چه به صورت قبار قربت داشت. از آن زمان که به دوش عقیل جایش همیشه یوسف زهرا به او عنایت داشت. ز خرد سالی خود در مدینه چون عباس به سید و شهدا الفت و ارادت دار. درون خانه هانی نکش دشمن را، زبس وفا و جوان مردی و مروت نهان ز مردم کوفه لبش تکان میخور. در آن سیاهی شب با حسین صحبت داد. چی میگفت تو دلش با ابی عبدالله؟ ای کاش نامه نمی نوشتم حسین جان بیای کوفه. حسین
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. سعیم.